أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در مضمون و معنای قاعده لا ضرر بود. چهار رأی رو و چهار دیدگاه رو در دروس تمهیدیه بهش پرداخت. رأی چهارم رأی مرحوم آخوند خراسانی است که مقصود از حدیث نفی الحکم به لسان نفی الموضوع است. نفی حکم به لسان نفی موضوع، یعنی وقتی گفته میشه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، در واقع ظاهرا نفی ضرره، نفی موضوعه، ولی در واقع نفی حکم شده است. یعنی حرمت مثلا برداشته شده یا وجوب برداشته شده است، ولی نفی حکم به لسان نفی موضوعه. و این دیدگاه مرحوم آخوند گفتیم تفاوت داره با نظریه سوم که نظریه شیخ انصاری بود. نظریه شیخ انصاری میگفت لفظ ضرر در معنای حکم استعمال شده، یعنی استعمال مجازی است. کلمه ضرر به صورت مجازی استعمال شده در حکم، حالا یا به صورت حقیقت عرفیه یا به صورت بله. پس بنابراین یا کلمه ضرر به صورت مجازی در حکم استعمال شده به نحو حقیقت عرفیه، یعنی از ضرر حکم اراده شده، یا اینکه کلمه حکم قبل از کلمه ضرر در واقع در تقدیر، مثلا در تقدیر بگیریم. اما آیه مرحوم آخوند خراسانی اینو نمیگه. مرحوم آخوند میفرماید که اینجا نفی حکم در واقع شده ولی به لسان نفی موضوع. خب یه تفاوت عملی هم داشت، دو تا تفاوت بود که عرض کردیم، که گفت الفرق بین هذا الرأی و رأی الثالث ان الثالث یجعل کلمة الضرر مستعملة فی الحکم و دالة علی، بین ما هذا الرأی یرا انها مستعملة فی الموضوع دون الحکم، فارق انسانه النوع على الرأي الثالث ينتفي الحكم كلما استوجب الضرر سواء كان ضرر بسبب موضوع و بعض مقدماتی که قبلا اینو توضیح دادیم. الان وارد مناقشه الرأي الثالث، رأي الرابع، مناقشه الرأي الرابع رسیدیم. چه نقدی بر نظر مرحوم آخوند هست؟ نقد اولی که مطرح می کند اینه که انطباق قاعده نفی حکم به لسان نفی موضوع در مورد حدیث لا ضرر انطباقش صعب و دشوار است. یصعب تطبیقها فی المقام، برخلاف بحث لا ربا بین الوالد و ولده که انطباق نفی حکم به لسان نفی موضوع، انطباق قاعده نفی حکم به لسان نفی موضوع بر حدیث لا ربا بین الوالد و ولده مشکلی ندارد. چرا؟ چون ربا موضوع برای حرمته. حکم کلی ربا هم که حرمت باشه در احادیث دیگر و آیات ثابت شده. حالا شارع مقدس در مقام بیان عدم تحقق ربا با نفی موضوع رباست، یعنی حکم حرمت که برای طبیعت ربا ثابته، این حکم ثابت، حکم حرمت ثابت شده بر طبیعت ربا، بر این مصداق ربا ساری و جاری نیست. درست شد؟ پس حکم حرمت ربا بر طبیعت ربا ساری و جاری است. لا ربا بین الوالده و ولده میگه که این حکمی که حکم حرمتی که بر طبیعت ربا جعل شده است، بر این ربا دیگه مترتب نیست. در واقع میشه نفی حکم به لسان نفی موضوع در اینجا کرد، چون موضوع اینجا رباست، حکم حرمته، در واقع داره نفی حرمت ربا بین والد و ولد میکنه، نفی حرمت میکنه، نفی زمان میکنه، اما به لسان نفی موضوع، یعنی لا ربا گفته. اما در حدیث لا ضرر برعکس این مطلبه. در حدیث لا ضرر غرض اثبات حرمت تکلیفی اضرار به دیگرانه و اینکه کسی که ضرر بزند ضامن می شود. خب جناب آخوند، شما میگید نفی حکم به لسان نفی موضوع، یعنی نفی باید اینجا اینطور بشه دیگه، نفی ضرر، انتفاع ضرر، درست، حکمش چیه؟ حکمش حرمته، یعنی با انتفاع ضرر حکم حرمت منتفی بشه، در حالی که این روایت میخواد اثبات کنه حرمت ضرر رساندن به غیره، یعنی کسی به دیگری ضرر رسون، این فعلش ضرر رساندنش حرام است و او رو ضامن میکنه. ببینید عکس قصه است، توجه دارید؟ خب بعد اینجا یه مطلب دیگری دارد، حالا من عبارتو بخونم. میفهمه و یمکن ان یناقش الرأی مذکور به ان فکرت نفی الحکم به لسان نفی موضوع یسعبو، این یسعبو خبر انس، به ان فکرت فلان یسعبو تطبیقها فی المقام، میگه ممکنه مناقشه بشه با این رأی چهارم، دیدگاه چهارم مرحوم آخوند خراسانی، به این شکل اندیشه نفی حکم به لسان نفی موضوع دشوار است، تطبیقش در مقام، ضمیر تطبیق ها به همون فکر برگرده، یعنی تطبیق اندیشه نفی حکم به لسان نفی موضوع در حدیث لا ضرر ولا ضرار این دشوار است. این اشکال اوله. البته اشکال دومی هم بعداً بهش میپردازه که خواهیم خوند، که عرض کنم خدمتتون بعداً میخونیم. میگه ففی مثال قولنا لا ربا بین الوالده و ولده یمکن تطبیق الفکرت المذکوره، میگه در مثل حدیث لا ربا، لا نفی جنس دیگه، لا ربا یعنی جنس ربا نیست بین والد و ولد، چه ربا قرضی چه ربا بیعی. مثلا فرض کنید یک کیلو گندم بدهد پدر به فرزندش، از فرزندش یک کیلو نیم گندم بگیره، یا قرض بدهد مثلا چیزی مبلغی و بیشتر از آن رو دریافت کند. میگه که ممکن است تطبیق اندیشه مذکور یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوع بر حدیث لا ربا بین الوالده و ولده، لان ربا موضوع للحرمه، ربا موضوع است حکم حرمت، فنفی او یعنی نفی ربا نفیون لها، نفی برای حرمت دیگه، وقتی ربا نفی بشود حرمت نفی بشود. ففی المقام یعنی در این ما نحن فی، حکم ضرر حرمت و زمانه. فاذا نفا وقتی ضرر نفی بشود لا ضرر، لازم من ذلک یعنی از این نفی ضرر لازمه چیه؟ نفی حرمت و زمانه. چطور با حکم ربا حرمت بود، با نفی ربا حرمت نفی میشد، اینجا حکم ضرر حرمت و زمانه، پس با نفی ضرر باید نفی حرمت و زمان نفی بشود. لا ضرره یعنی حرمتی هم نیست، زمانی هم نیست. و ذالکه این نفی حرمت و زمان عکس المقصود، عکس المقصوده، چون مقصود در حدیث لا ضرر اینه که میخواد بگه اگر کسی ضرری رسان، هم ضرر رساندن حرام است هم زمان آور است، شخص ضرر رساننده رو ضامن میکنه. و علیه بنابراین فلتصحیح تطبیق الفکرت المذکوره لابد من اخذ عنوان الضرر مشیرا الى مثل الوضوء یکون المنفی هو الوضوء و من ثم حکمه هو الوجوب. میگه بنابراین برای تصحیح تطبیق فکره و اندیشه مذکوره که بخوای اندیشه نفی حکم به لسان نفی موضوع را بر ما نحن تطبیق کنیم، لابد از اخذ عنوان ضرر مشیرن الى مثل الوضوع یکون المنفی هو الوضوع و من ثم حکم وضوع هو الوضوع. یعنی در واقع اومده یک عرض کنم راهکاری برای تطبیق قاعده نفی حکم به لسان نفی موضوع بر حدیث لا ضرر بیان میکنه. میگه این که بیاییم از کلمه ضرر، ضرر رو به حمل شایع صناعی معنا کنیم، یعنی مقصود از ضرر مصادیق ضرر، یعنی مثلا وضوع، مقصود از ضرر وضوعه. بنابراین لا ضرر یعنی لا وضوع، چون وضوع ضرری مقصوده، لا ضرر یعنی لا وضوع ضرری. حکم وضوع چیه؟ وجوبه. حالا که لا وضوع یعنی نفی وضوع کرده، حکمش که وجوب وضوست هم منتفیست، این دیگه درست میشه. توجه داریم. ولی یه شرطی داره این تصحیح، شرطش اینه که عرف از لفظ ضرر مصادیق ضرر رو بفهمه، یعنی ضرر را مرآت وضو بداند. توجه دارید، استعمال عنوان در معنون، ضرر عنوان شده ولی مراد معنونه، مصادیق خارجی. مصادیق خارجی چیه؟ وضوع ضرریه، عرض کنم غسل ضرریه و سایر حالا موضوعاتی که ضرریه. توجه دارید، یک مفهوم گاهی خود یه مفهوم کلی گفته می شود، مصادیقش اراده میشه. توجه دارید، عنوانی گفته میشه و معنونها اراده میشه. توجه دارید، مثلا فرض کنید گفته میشه سله، عنوان صلات اینجا مطرح شده ولی مصادیق خارجی نماز معنونه. توجه دارید، استعمال مرآتی، استعمال عنوان در معنون، استعمال عنوان ولی معنون اراده شده، استعمال صلات ولی اراده شده افراد خارجی صلات، استعمال عنوان ضرر ولی اراده شده مصادیق ضرر، مثل نماز ضرر، وضوء ضرر، غسل ضرر. خب کی میتونیم استعمال کنیم عنوان را و اراده کنیم معنون را؟ وقتی که بین عنوان و معنون اتحادی باشد. اصلا عنوان عین معنون و معنون عین عنوان باشد. توجه دارید؟ مثلا شما وقتی میگه الانسان و عالمان، میتونید الانسان اراده کنی زید را، عم را، بک را، چون انسان عنوان مصادیق زید و عم را بکره و بین انسان و زید اتحاد است، بین این عنوان و معنون اتحاد است، بین انسان و امر اتحاد است، بین انسان و بکر اتحاد است. اما در ما نحن فی نمیتونیم از استعمال عنوان در معنون یا استعمال مرآتی استفاده کنیم و مشکل اول رو حل کنیم، چون لفظ ضرر و حرمت سبب و مسببن. نمیشه یکی رو گفت و دیگه ای رو اراده کرد. اتحاد بینشون نیست، اتحاد عنوان و معنون نیست. حتی در لا ضرر بین ضرر و وضو، ضرر و وضو رابطه سبب و مسببه، یعنی وضو سبب ضرر است. لذا نمیتونیم لفظ ضرر رو به کار ببریم اراده کنیم حرمت را. توجه داریم؟ یا بگیم لفظ ضرر رو به کار بردیم ولی مقصود وضوعه و با نفی وضو، نفی حکم وضو که وجوبه می شود. چرا؟ چون عنوان ضرر و معنون وضو، این عنوان معنون ها عین هم نیستن، اتحاد ندارن. پس خلاصه اشکال اول چی شد؟ اشکال اول این شد که تطبیق قاعده نفی حکم به لسان نفی موضوع بر حدیث لا ضرر دشوار است، صعب است، برخلاف انطباق این قاعده بر حدیث لا ربا بین الوالده و ولده. تطبیق این قاعده بر لا ربا بین الوالده و ولده روشنه، برای اینکه وقتی نفی ربا می کند اراده می شود نفی حرمت، مشکلی هم پیش نمی. اما در لا ضرر و لا ضرار حکم ضرر حرمت و زمانه. آیا با نفی ضرر میشه گفت نفی حرمت و نفی زمان میشه؟ این حدیث میخواد بگه ضرر باعث حرمت و زمانه، عکس مطلب مقصوده. علامه لایقال فرمود که بگیم ضرر به حمله شایع صناعی مقصود است، نه عنوان ضرر حمله اولی، حمله شایع. ضرر به حمله شایع یعنی چی؟ یعنی وضو. لا ضرر یعنی لا وضو. با نفی وضو، نفی وجوب وضو، حکم وضو که وجوبه هم منتفی نفی می شود و مشکل دیگه حل میشه. اشکال گرفت که این استعمال ضرر و اراده وضو یا هر چیز ضرری دیگر وقتی صحیح است که استعمال مرآتی باشد، استعمال عنوان در معنون باشد. و اینجا هم ضرر علت حرمت است، سبب حرمته، هم وضو سبب ضرر است و ضرر و وضو عینیت ندارند، در حالی که عنوان و معنون عینیت و اتحاد دارند. عنوان عین معنونه، معنون عین عنوانه. اگر همچی جایی بود استعمال مرآتی درسته. خب عبارت رو تا اینجا خوندیم. بعد می‌فرماد و علیه، بنابراین حالا که معلوم شد انطباق اندیشه نفی حکم به لسان نفی موضوع دشوار است، ببینیم میتونیم تصحیحش کنیم. می‌فرماد و علیه فل تصحیح تطبیق الفکره المذکوره لابد من اخذ عنوان ضرر مشیرا الی مثل الوضوء برای تصحیح تطبیق اندیشه مذکور، این اندیشه نفی حکم لسان نفی موضوع، ناچاریم از اخذ عنوان ضرر مشیرن الی مثل وضوع، یعنی عنوان ضرر رو به کار گرفتن تو روایت اما اشاره می شود به مصادیق، به مثل وضوع. یکون منفی هو الوضوع، یعنی اون چه نفی می شود وضوع است، نه نفی ضرر، نفی وضوع. و من ثم حکم وضوع هم که هو الوجوب است به دنبالش نفی میشه، یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوع. بعد فهم و هازا قابل للتأمل، قابل تأمله، این تصحیح قابل تأمله، این توجیه قابل تأمله. لأن التعبیر عن الوضوع به ضرر الذي هو نفس ناقص ليس عرفيا، تعبیر از وضوع به ضرر یعنی مقصود از ضرر وضوع باشد، تعبیر از وضوع به ضرری که نفس نقص است، نقص این عرفی نیست، عرفی اینو نمیپسنده. فان الوضوع، چرا؟ فان الوضوع یستوجب الضرر و سبب لا، وضوع موجب ضرره، سبب ضرره. لا انه نفس ضرر، وضوع نفس ضرر نیست، در حالی که در استعمالات مرآتی و عنوان در استعمالات مرآتی باید عنوان و معنون با هم اتحاد داشته باشن، سبب و مسبب که اتحاد ندارن. و فی المحاورات العرفیه و این کان قد یستعمل اللفظ احیانا به نحو المرآتی الى شیء آخر الا ان ذالک یختص به باب العنوان المعنون، میفرماید یختص به باب العنوان و المعنون، میفرماید که در محاورات عرفیه گرچه استعمال میشه لفظ احیانا به نحو مرآتی به شیء دیگر، استعمال مرآتی شکل میگیره، الا ان ذالک یختص به باب العنوان و المعنون، اختصاص داره به باب عنوان و المعنون. فالعنوان قد یطلق به نحو المرآتیه الا معنونه، عنوان گاهی اطلاق میشد به نحو مرآتیه بل معنونش، بله. و المسهل ذالک، مسهل این کار که عنوان اطلاق بشود به نحو مرآتیت بر معنون هو الاتحاد الثابت بینهما، اتحادی که ثابت است بین عنوان و معنون، درست؟ یعنی فالعنوان و عین المعنون، عنوان عین معنون است و متحدون معه، هم عنوان این معنونن، معنون عنوان متحدون معه، یعنی عنوان متحد با معنونه، مثل اتحادی که انسان با زید داره، اتحادی که انسان با عم داره. و هازا به خلافی فی باب سبب و المسبب، این مطلبی که اتحاد عنوان و معنون است به خلاف چیزیست که در باب سبب و مسبب است. وضوع سبب ضرره و ضرر سبب حرمته، توجه دارید؟ میفرماید که فانه لا یستعمل احدهما مرآتا للآخر، در اون جایی که رابطه سبب و سبب یکی استعمال نمیشه مرآت برا دیگری. فلا تستعمل کلمت النار مرآتا للإحراق، هیچ موقع کلمه آتش استعمال نمیشه به عنوان مرآت و آینه برای سوزاندن، ولا بالعکس، یا مثلا احراق مرآت بشه برای نار. و ما ذاک الا لعدم الاتحاد بینهما، و این مطلب نیست، ما نافی است، این عدم استعمال مرآتن نیست مگر به خاطر عدم اتحادی که بین این دو تا، یعنی چون فقدان اتحادی، چون بین این دو اتحادی نیست، چون بین این دو اتحادی نیست، پس بنابراین خدمت رو عرض کنم که نمیتوان مثلا وضو رو مرآت، ضرر رو مرآت برای وضو دانه، ضرر مسبب از وضو است، این وضو نیست، عنوانش نیست. پس بنابراین تطبیق قاعده نفی حکم به لسان نفی موضوع بر حدیث لا ضرر مشکل است. والامر فی المقام کذلک، قصه درمان حنفی همینطوره. فان الضرر مسبب عن الوضوع ولیس عینه و عنوان الله، ضرر مسبب از وضو است، عین وضو نیست، عنوان برای وضو نیست. خب این اشکال اول. اشکال دوم می‌فرماید هازا مضافاً الى ان فكره نفی الحکم به لسان نفی موضوعی لا يمكن تطبیقها على المقام من جهت اخرى. خب تا اینجا گفتیم تطبیق قاعده نفی حکم به لسان نفی موضوع بر حدیث لا ضرر مشکل است. حالا میگه تطبیق این قاعده بر حدیث لا ضرر ممتنع است. ممتنع است یعنی بیشتر از مشکل. خب چطور؟ از یه جهت دیگری ممتنع است. لا يمكن تطبيقها على المقام من جهت اخرى. رو جهت اخرى چیه؟ ببینید فقها یه بحثی دارن که در اصول هم بهش پرداختن و خیلی نکته ظریفی است، اگر آقایون عزیزان گوش بدن مهمه این بحث، چون خیلی جا کاربرد داره. این فقط حالا تو این بحث ما تنها کاربرد نداره. فقهای اصطلاحی دارن موضوع، یه اصطلاح دارن متعلق، یه اصطلاحی هم حکم. موضوع متعلق نباید یکی گرفت. موضوع مقدم بر حکمه. همیشه گفتن در منطق هم گفتن موضوع علت حکمه، تقدم بر حکم داره، مرتبه سابق بر حکمه. اصلا بدون موضوع تصور حکم محاله. مثلا باید یه مکلف مستطیع باشد تا یجب علی الحج باشه. یجب علی الحج حکمه، بر المکلف المستطیع بار شده. اینجا المکلف المستطیع میشه موضوع حکم، مقدم هم هست بر حکم. تا مکلف مستطیع نباشد نوبت به وجوب نمیرسه. این میشه موضوع. متعلق چیست؟ متعلق عرض کنم خدمت شما بعد از حکم تحقق داره. مکلف او رو به وجود میاره. مثلا در این مثالی که زدم متعلق حجه، مکلف مستطیع که موضوع است حج رو تحقق میبخشه، یعنی یجب او رو تحریک میکنه، انشاء، ابلاغ، انگیزه پیدا میکنه و میره به سمت انجام حج، بعد حج رو تحقق میبخشه. لذا متعلق آن چیزیست که مکلف انگیزه تحققش رو پیدا میکنه و او رو محقق میسازد. یا مثلا فرض کنید الان مثال عرفی، مولا به عبدش میگه یه لیوان آب برا من بیار. اینجا وجوب حکم آوردن آب رفته رو کی؟ موضوع کیه؟ حکم رفته رو موضوع، رو عبد. عبد واجب است آب برای مولا بیار، عبد میشه موضوع. اما آب آوردن میشه متعلق، که عبد با این امر مولا تحریک میشه آب را می آورد. یعنی آوردن آب بعد از حکمه، اما متعلق بعد از حکم تحقق پیدا میکنه، ولی موضوع قبل از حکم تحقق داره. خب حالا ببینیم چرا این عرض کنم قاعده نفی حکم به لسان نفی موضوع بر حدیث لا ضرر انطباق ندارد. با این توضیحی که گفتیم فرق موضوع و متعلق رو توضیح دادیم، اینه قاعده نفی حکم به لسان نفی موضوع در موضوع جاریه نه در متعلق. ربا موضوع حرمته، لذا قاعده نفی حکم به لسان نفی موضوع منطبق شده بر لا ربا، چون الربا حرامون، لا ربا بین الوالد ولده، ربا موضوع حرمته. قاعده نفی حکم به لسان نفی موضوع میاد میگه لا ربا نفی کرده موضوع رو، ولی در واقع نفی حکم کرده که حرمته، یعنی نفی حکم کرده به لسان نفی موضوع. بنابراین اگه کسی معامله ربوی انجام بده، بیع ربوی انجام بده، قرض ربوی انجام بده، حرامه الا اونجایی که بین والد و ولد هست، لذا حرمت برش مترتب نمیشه. یعنی لا ربا بین والد و ولد، ربایی که الربا حرامان، حرام حکم ربا موضوعه. این اینجا اومده گفته لا ربا بین والد و ولده، نفی موضوع کرده، اما در واقع میخواد نفی حکم کنه، یعنی حرمتی نیست بین والد و ولد اگر بیع ربوی یا قرض ربوی انجام بده. اما در حدیث لا ضرر اینجا بحث، مثلا فرض کنید وضوع ضرریه، وضوع ضرری من نگفتی ضرر مستاقش لا ضرر و لا ضرار، نفی ضرر کرده، نفی ضرر کرده، میخواید نتیجه بگید نفی حکم ضرر، حکم ضرر که حرمته، یعنی با نفی ضرر نفی حرمت شده؟ خب گفتیم نه. بعد اومد گفت که لا ضرر یعنی لا وضوع ضرری، مستاق ضرر مقصوده. خب نفی وضوع ضرری که بعد میخواید نتیجه بگید نفی وجوبش را، یعنی نفی حکم کرده به لسان نفی موضوع. نفی موضوع چیه؟ وضوع ضرریه. خب وضوع ضرری متعلقه یا موضوعه؟ متعلقه، چون موضوع مکلفه، المکلف یجب علیه الوضوع، وضوع متعلقه، مکلف موضوعه. با این توضیحی که دادیم فرق موضوع و متعلق، بنابراین قاعده نفی حکم به لسان نفی موضوع بر جای جاری است که نفع و لا رفته رو موضوع نه متعلق، مثل لا ربا بین والد و ولد. اما در منحنفی لا رفته روی متعلق نه روی موضوع. توجه دارید؟ اصلا میدونید تا قبلا توضیح دادم اصلا موضوع علت حکمه، تا تصور موضوع نشه حکم مترتب نمیشه. یعنی موضوع به یه معنی نقش علیت داره برای حکم، اما متعلق نه، متعلق بعدن تعقب پیدا میکنه. خب هازا مضافن الى ان فکرت نفی الحکم به لسان نفی موضوعی لا يمكن تطبيقها على المقام من جهت اخرى، اصلا اندیشه نفی حکم به لسان نفی موضوع، موضوع حکم، ضمیر موضوعی به حکم برمیگرده، ممکن نیست تطبیق این فکره و اندیشه بر مقام، یعنی بر بحث حدیث لا ضرر. از جهت دیگری لا يمكن یعنی اصلا محال است انطباق، به اعتبار انه و اندنا مصطلحان، دو تا اصطلاح اینجا داره، موضوع و متعلق، و لذی یسه و نفی الحکم به نفیه و الموضوع دون المتعلق. این که صحیح از نفی حکم به لسان نفی موضوع، به لسان نفیهی موضوع است نه متعلق. ففی المقام الوضوء متعلق و لیس موضوعا. چرا نگفت فی المقام از ضرر؟ چرا ضرر رو نگفت؟ برای اینکه ضرر گفتیم اگر نفی ضرر مستلزم نفی حکم ضرر بشه، حکم ضرر حرمت زمانه، با نفی ضرر که نفی حرمت و نفی زمان نمیشه. بعد لذا اومد بحثو برد و مصادیق ضرر مثل وضوع. وضوع هم در مانع نفی میشه متعلق، موضوع نیست. فلا یسه به نفی نفی حکم، صحیح نیست با نفی متعلق حکم نفی بشه، یعنی قاعده برای منطبق نیست. ولی توضیح المصطلحین المذکورین، برای توضیح اصطلاح نخود، انما یلزم فرضه فی المرتبت سابقه و بعد ازالی اثبت الحکم و الموضوع. اونی که لازم میاد فرضش در مرتبه متقدم و بعد از آن حکم ثابت میشود، اون عبارت است از موضوع. و اما ما یکون الحکم مقتضیا لایجاده او نفیه، اما اون چیزی که یکون حکم مقتضیا لایجاده او نفیه، حکم مقتضی است برای ایجاد آن یا نفی آن. و یکون تحقق من نتایج الحکم، اون چیزی که تحققش از نتایج حکم است، بدون ان یلزم فرض و فرمت سابقه، بدون که لازم باشه فرض کنیم در مرتبه سابقه باشد، اون عبارت است از متعلق. فاول متعلق، موضوع مقدمه بر حکم است، متعلق متأخر از حکم است. ففی قولنا، و معلوم شد فرق حکم موضوع متعلق چیه. ففی قولنا یجب الحج علی المستتی یکون المستتی موضوعا، یعنی المکلف المستتی، یجب الحج علی المکلف المستتی، مکلف مستتی موضوع، لانه متا ما، این میشه شرط، موقع متا با ما میان شرطی است، لانه متا ما فرض تحقق و یثبت الحکم، هر زمانی که فرض میشود که اون چیزی که تحققش فرض میشود ثابت میشود حکم. یعنی وقتی فرض میکنید مکلف مستتی رو، وقتی یثبت الحکم وجوب حج است، پس المکلف المستتی مقدم است بر یجب علیه الحج، در حالی که بینما الحج متعلق و حج متعلق است، لانه لا یزن فرض و فرمت و سابقه، فرض لازم نمیاد فرض کنیم در مرتبه سابقه باشد حج. و بعد از ذالک یه تحقق الوجوب، بعد از این وجوب تحقق پیدا میکنه، و بعد از ذالک یه تحقق الوجوب، بعد از ذالک یعنی بعد تحقق مکلف مستتی که موضوع است، حکم ثابت میشود، توجه دار، یعنی وجوب حج. و بعد از ذالک یتحقق الوجوب، وجوب حج تقاضا میکنه، بل ان الوجوب یحرک نحو تحقیقی، بلکه وجوب، عرض کنم خدمت شما وجوب محرک به سمت تحقیق و تحقق حج. توجه دارید، می‌فرماید که به خلاف ذالک فی المستتی، به خلاف این مطلب درباره مستتی، فإن الوجوب لا یحرک نحو تحقیقی، وجوب حج تحریک نمی‌کنه که محقق بسازد مکلف مستتی را، نه، مکلف مستتی اول تحقق پیدا می‌کنه، بعد وجوب انشاء می‌شود. وجوب چی؟ وجوب حج. و این وجوب تحریک میکنه مکلف رو برای اینکه حج رو محقق بسازه. بله، عرض کنم خدمت شما. بله، خب میفهمم. ففی قولنا الربا محرمان، یکون الربا موضوعا للحرمه، لانه متافور زستق ربا علال بی اول قرض وقتی فرض می شود که ربا صادق بر بیعی یا قرضی، چون یه وقتا بیع ربوی است، مثلا 10 کیلو گندم میده 12 کیلو گندم میگیره، یا مثلا 100,000 تومان قرض میده 120,000 تومان دریافت میکنه، کان ارتکاب و محرم، ارتکاب و حرام، درست. فربا موضوع آن و ارتکاب او متعلق آن، ربا موضوع و ارتکاب ربا متعلق است. ففی مثل ذلك یصح نفی الحکم به لسان نفی الموضوع، مثل این مطلب صحیح است نفی حکم به لسان نفی موضوع، بله میشه گفت. فیقال مثلا لا ربا بین الوالد و ولده، و مثلا لا ربا یعنی لا حرمت، یعنی نفی حکم و نفی حرمت شده اما به لسان نفی موضوع، این اشکال نداره. و آزا به خلافی فی مثل الوضوع فانه متعلقا، این وضوع متعلق است، ایسه یجب ایجاد و واجب ایجادش کنیم، توجه داره. لا انه علا تقدیر فرض تحقق یسیر واجبه، نه اینکه بنابرای فرض تحقق وضوع یسیر و واجبه، نه، وجوب قبل از تحقق وضوع وجوب داشته بر مکلفه، بر مکلفه عاقل بالغ حکم وجوب بار شده. والوجه اختصاص الفکرت السابقه بذالک هو الوجدان العرفی. خب دلیلتون چیه که میگید این اندیشه نفی حکم به لسان نفی موضوع انطباق دارد بلا ربا اما انطباق ندارد بلا ضرر؟ میگه ملاک وجدان عرفی است. فهل ترا یسح، هل تعتقد یسح ان یقال لا وضوء عند الضرر و یقصد بذالک انه لیس بواجب؟ آیا دیدی شما صحیح میبینی که صحیح باشد میگن لا وضوء عند الضرر و مقصودش اینه که واجب نیست؟ یک کلا یصح ذلک، هرگز این صحیح نیست که اینطور تعبیر کنه. هازا به خلافی فی مثل لا ربا بین والده و ولد فانه یصح اذا ربا اذا لم یتعقل لم تثبت الحرمه، و هازا به خلاف الوضوع، به خلافش در وضوع. فاذا فانه شنشین است، اذا شرطی است لم یلزم جوابش، فانه اذا لم یتعقق وقتی که تعقب پیدا نکرد، لم مثل کسی عالمان آمدن وضوع رو انجام نداد، لم یلزم انتفاع الوجود، وجوب وجوب منتفی نمیشه. اگر کسی ربا رو انجام نداد اذا لم یتعقق الربا لم تثبت حرمه، حرمت که ثابت نیست، اما اگر کسی وضوع رو انجام نداد وجوب هم منتفی میشه؟ منتفی نمیشه، خیلی روشنه، وضوع به گردنشه، توجه داری. انما ذکرناه مطلب وجدانی، این چه ذکر کردی مطلب وجدانی است، و نکته او این است هی ان الموضوع اذا لم یتعقق لم یتعقق الحکم، اگر موضوع تعقب پیدا نکنه حکم تعقب پیدا نمیکنه، موضوع نقش علیت داره برای حکم، ولذا یصح تعبیر به انتفاع موضوع و قصد افادت الحکم، صحیح است این تعبیر که بگیم موضوع منتفی شده اما قصد شده افاده در واقع نفی حکم. به معنای اینجا این تعبیر که میگه افادت انتفاع الحکم، بله افادت اینجا نسخه اشکالی داره، بله میفرماد که ولذا یصح تعبیر به انتفاع موضوع به قصد افادت انتفاع الحکم، و آجا به خلاف ای فی المتعلق فان انتفاع متعلق لا یستلزم انتفاع حکم، مثلا کسی وضو نگرفت آیا مستلزم نفی وضو به وضوعه؟ فمن لا یتوضع اسیانن، کسی که اسیانن وضو نگیرد لا ینتفی الوجوب ان، وجوب از اون شخص، شخص عاصی منتفی نمیشه. و من هنا لا یسه تعبیر ان انتفاع هازا به انتفاع زاد. این تعبیر که انتفاع این حکم به انتفاع متعلق، این صحیح نمی باشد. خب حالا جناب ایروانی چهار تا دیدگاه رو گفتی، مناقشه کردید، حالا نظر خودتون چیه؟ ما از صحیح اگه خواهد این شده جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.